أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين بحث رسید به اون بحث اصلیه بخش اصلیه بعد فرمایش مرحوم میرزا در مسئله تعارض دو شرطیه که جزاشون یکیه ولی شرطشون دو تاست سیدا خفی الادان فقصر و ایدا خفیت جدران فقصر که گفتیم مفهوم هر کدوم یا اطلاق عوی در هر کدوم که اثبات مفهوم میکنه معارض میشه با اطلاق واوی در منطوق دیگری که اثبات تمامیت و علیت تامه را میکنه موضوع تام بودن را میکنه و این دوتا طرف معارضه هر دو چون اطلاق هند گرچه یکی اطلاق مقابل تقیید به اوه یکی اطلاق مقابل تقیید به واوه ولی بالاخره هر دو دلالت سکوتی هند دلالت اطلاقی هند در منطوق دوتا جمله شرطیه که با هم تعارض میکنن متکافئین هستن متعادلین هستن به تعبیر مرحوم میرزا ولذا تساقط میکنه و عجیبه ترجیح این بر اون نیست. این بحث مورد اشکال قرار گرفته مرحوم آقای خویی بر این اشکال فرموده بر این که این مطلب تمام نیست. این بخش سوم فرام که عرض کردیم اصل مسئله هم همینه. ایشون در اشکالی که بر این مطلب مرحوم میرزا که مقتضای قاعده ظاهرن همینه انسان که نگاه میکنه میده بله هر دو اطلاق هست وجی برای ترجیح این اطلاق بر اون اطلاق نیست، یکی اطلاق اویه یکی اطلاق واویه در منطق، یکی اطلاق عدلیه نفی وجود عدل دیگری میکنه، یکی اطلاق اثبات تمامیت شرط و تمامیت موضوع رو میکنه. این دوتا که با هم معارض شدن جزای قاعده تساقط دیگه، مگه دلیلی بیاد بر ترجیح یکی بر دیگری؟ ولی مرحوم آقای خویی فرماد اینجا اطلاق حالا تعبیرشون شاید اینجوری نباشه ولی نتیجه اینه اطلاق واوی مقدمه یا به عبارت ایشون منطوق که دلالت داره بر تمامیت اون شرط دیگه این مقدمه بر اطلاق اوی و اطلاق اوی قید میخوره که موضوع و علت دیگری نداره الا این. در مقام بیان این مطلب ایشون یه مقدمه ای ذکر میکنه بعد مقدمه رو یعنی ضابطه رو ذکر میکنه نکته رو ذکر میکنه کلی بعد نکته کلی رو اینجا تطبیق میده میگه از مصادیق اون نکته میفرماید در نکته کلی یا ضابطه کلی اینه در علاج تعارض بین دو دلالت و دو ظهور حالا چه اطلاقی باشه چه غیر اطلاقی باشه بایستی در علاج تعارض و حل تعارض تصرف در یکی از دو طرف معارضه بکنیم، اونی که مثلا قرینه است اخص اقواس اونو مقدم کنیم، اگر دیدیم نه متکافئین نه متعادلین نه تساقط، نه این که برای حل تعارض اگه بشه از یه ظهور سومی که داخل در تعارض نیست ما رفعیت کنیم تعارضم مرتفع بشه، این علاج تعارض نیست، اینجوری نمیشه علاج کرد تعارض رو. ظهوری که خارج از تعارضه، تعارض بین دو طرفه بین دو دلالته، یه ظهور دیگر هم اگه ازش دست بکشیم که طرف این معارضه نیست تعارض حل بشه، این جمع عرفی نیست، عرف اینجوری جمع نمی کنه چون میگه او اجنبیه از این معارض، به او چه کار دارید؟ شما این دو طرفی که با هم تعارض داره اینه ببینید کدومش مقدم اقواس. یه مثالی هم میزنه ایشون، مثلا مثال اگر دلیل آمد گفت اکرم کل عالمه، یه دلیل آمد گفت که لا یجب اکرامو زیدن من العلماء، لا یجب اکرام نحویین مثلا. خب اینجا گفته میشه که عموم اکرم کل عالم با اون دلیل خاص که گفته زید بالخصوص لا یجب اکرامو که عالمه یا نحوی که از علماست لا یجب اکرامو، میگن این دوتا با هم تعارض میکنه، ولی چون این اخص دومی لا یجب اکرام نحوی یا لا یجب اکرام زید من العلماء، اخص او عموم خاص قرینه است بر تخصیص عام، این مقدم میشه که اگر یا اگر عموم وجه بود میگن در مورد تعارض اگر لا یجب اکرام مثلا عراقی اهم از عالم و غیر عالم، در عالم تعارض میشه به نحو عموم وجه تساقط میشه چون متکافئ عینه، یا اگر اخص اقواس مقدم میشه. خب اینجور جاها ما یه ظهور سومی هم داریم، اگر از او دست بکشیم این تعارض مرتفع میشه، ولی کسی این کار رو نمی کنه. ظهور سوم کجاست؟ بگیم اکرم کل عالم، این حمل کنیم صیغه امر رو در اکرم بر استحباب، اکرم کل عالم اگر به معنای طلب استحبابی بود دیگه با لا یجب اکرام مثلا نحوی یا لا یجب اکرام العراقی تعارض نداشت، چون لا یجب نفی وجوب میکنه، نفی استحبابی که نمیکنه، بازم تعارض رفع میشه، ولی کسی این کارو نمیکنه چون میگه تعارض بین عموم و عام و عموم این عام دیگره یا خصوص این عام دیگره. ظهور صیغه امر در وجوب که قابل حمله بر استحباب مثلا ولی خلاف ظاهره، او رو کسی نمیاد ازش رفعیت کنه تا این تعارض بین این دوتا دلالت عمومی عام و خصوصی خاص یا دوتا دلالتی که به نحو عموم منوجن این رفع بشه. خلاصه حرف ایشون اینه که اینجا نکته کلی که میگن اینه که در تعارض بایستی اول مشخص بشه طرفین معارضه کدوم ظهور با کدوم ظهوره، بعد یکی از این دوتا رو بایستی تقدیم کرد، اگر اقوا بود از هر بود قرینه بود و الا حکم به تساقط کرد، و نه اینکه دست از یه ظهور دیگری کشید که اون ظهور سوم داخل در این تعارض نیست. این نکته کلی که ایشون میگن، بعد اینه اینجا میخوان تطبیق کنن. من در ما نحنفی اطلاق اووی در هر کدوم با منطوق دیگری معارضه، این معارضه هم اطلاق اووی یک سالبه کلی است، نفی وجود هر عدل دیگری رو میکنه، این یک قضیه عامیست. منطوق دیگری یه عدل رو در این منطوق اثبات میکنه، این مثل همون خاصیست در مقابل اون سالبه کلیه. او میگه هیچی دیگری عدل نیست، نه خفای جدران نه چیزی دیگری، این میگه خفای جدران بالخصوص اینم عدله، خفای اذان اینم موجب قصر در نمازه، اینا مثل خاص و عامه، این خاص اون سالبه کلیه، عام نافیه، اون عام نافیه قصر در غیر خفای اذان به نحو سالبه کلیه که عامه، اینم خاصه. یه مورد دیگری میگه این اینا اگه شد تقصیر قصر واجب میشه که خفای جدران مثلا، این میشه به مثابه خاص اون عام سالبه کلیه رو قید میزنه. بله اینجا ما اگر دست بکشیم از ظهور دوتا منطوق در این که هر کدوم علت تامن بگیم علت ناقصن جزء العلن مجموعشون علن، بازم تعارض رفع میشه، اون مفهوم سر جای خودش میمونه، ولی خب این تصرف در یه ظهور سومی است که این ظهور طرف معارضه نیست، طرف معارضه همون سالبه کلیه اطلاق اووی در یه طرفه و ثبوت اون منطوق خاص در اون طرف دیگه است. این مثل همین مثالی خواهد شد که ما بخواییم از اکرم کل عالم از دلالت صیغه امر بر وجوب دست بکشیم که این داخل در معارضه نبوده، گرچه اگر دست بکشیم معارضه حل میشه ولی طرف معارضه نبوده. هر ظهوری که با دست کشیدن ازش معارضه حل میشه نمیشه ازش دست کشید اگر طرف معارضه نباشه، چرا اگر طرف معارضه باشه میشه این کار کرد. این خلاصه فرمایشش. و رضا میفرماید اینجا مثل عام و خاص میمونه، یه سالبه کلیه در یه طرف داریم که همون مفهومه اطلاق اویز، یک اثبات اون نفی عدل وجود هر عدل دیگری میکنه، این میگه اینی که عدله، این اون مطلقه، این مقیده، اون عامه، این خاصه، عرف این رو مخصص او قرار میده، نه اینکه بیاد از ظهور منطوقها در استقلالیت و تمامیت دست بکشه بکنه هر کدوم رو جزء العله مجموعشون بشن. یه تصرف در یه ظهور سومیست که دخلی به این معارضه نداره، ربطی به این تعارض نداره و اینجوری نباستی جمع کرد و اینجور عرف جمع نمی کنه بلی دو در. این خلاصه فرمایش ایشونه که قبول نمی کنه قهرن تساقط اطلاق این رو، بلکه میگه متعین اطلاق اوی قید بخوره در هر دو شرطیه و برای این حکم که وجوب قصر در نماز حد ترخص دو تا شرط به نحو استقلال هر کدوم عدل دیگری ثابت میشه که اگر خفی از جدران بازم یقصه حتی لو لم یخفل از آن، اگر خفی از آن یقصه حتی اگر جدران خفا پیدا نکنه و نتیجه همون تقید اطلاق اووی میشه، نه تقید اطلاق واوی و اینکه هر دو مجموعاً بشن علت موضوع وجوب یا علت وجوب قصر. در فقه هم شاید فقها ها بیشتر همینجور جمع کردن بین این دو روایت، چون این دو روایت واقعه، یعنی در فقه واقع شده، دو حدیث آمده در روایات در باب حد ترخص. این مثال مثال فرضی نیست، مثال واقعی است. معمولا هم فقها ها در فقه همین فتوا رو میدن که احدهما کافیه برای تحقق حد ترخص، خفای ازان و خفای جدران، هر کدومش شکل بگیره قبل از دیگری یجب التقصیر. این خلاصه فرمایش ایشون. این فرمایش را شهید صدر هم اشکال در ضابطش میکنه، هم اشکال در تطبیق این ضابطه در اینجا میکنه. برای اینکه ضابطه ای که ایشون گفت، این ضابطه رو ما نفهمیدیم، ما نمیفهمیم چیه. هر جای ظهور سومی باشه که با رفع یده از اون ظهور، اون دوتا ظهوری دیگه که میگیم با هم متعارضه، تعارضشون رفع بشه، اینجا در حقیقت تعارض سه طرفه است، دو طرفه نیست. چون مقصود از تعارض تکاذب دلیلینه، تکاذب ادله است. و اگر ما سه تا ظهور داشتیم در جایی که از هر کدوم دست بکشیم، اون دو تای دیگه میتونه ثابت باشه دیگه. اینجا تعارض سه طرفه است. حالا اینجا هم همینجور، شما وقتی میگید اکرم کل عالم لا یجب اکرام مثلا زید من العلماء یا نحویون من العلماء، یه ظهور در عموم دارید در طرف موضوع عام، یه ظهور در صیغه امر در طرف حکم عام دارید که اکرم، ظهور در وجوب قابل حمله بر استحبابه، اینا ظاهرش وجوبه مثل عموم که ظاهرش عمومه، میشه هم بشه بر خصوص بر تخصیص، اونم میشه هم بشه بر استحباب. تازه ظهورات امر اگر دلالتش بر وجوب از باب اطلاق باشه که دیگه ضعیفتر از ظهور موضوعشه در عموم، اگر کل و امثال اینا درش به کار گرفته شده. یه ظهور هم در این طرف دارید که ظهور دلیل مخصصه در این که نحوی یا مثلا زید از علما واجب الاکرام نیست، لاجبه. خب اینجور جاها این ظهور خاص با ظهور موضوع عام با ظهور صیغه امر در عام در وجوب، این سه تا با هم معارضه. هر دو تا رو، هر یک کدومش اگر شما رفعیت کنید ازش، اون دو تا دیگری میتونه درست باشه. هر جا ما سه تا دلالت داشتیم که هر یکی رو برداریم دو تا دیگه صادقه. این تعارض، این ملاک تعارض سه طرفه است. اینجا هم اینجوریه. اگر از ظهور امر در وجوب دست بکشیم بگیم استحباب، اون دو تا هم عموم و عام محفوظ میشه هم خصوص خاص. اگر از خصوص خاص دست بکشیم بگه اصلا لایجب نیست، الغاش کنیم، اوره این دوتا سر جای خودش میمونه. اگر عموم رو ازش دست بکشیم، عموم در موضوع ولی صیغه امرش در وجوب باقی باشه، خاصم حجت باشه که تخصیص ثابت میشه، بازم این دوتا عموم دوتا ظهور باقیه. ملاک تعارض سه طرفه چیه پیش شما؟ همینه. ملاک تعارض سه دلیل با هم چیه؟ اینکه سه تا دلالت یا سه تا دلیل باشن، هر دوتا با یکی دیگه یعنی ستاشون نمیتونه جمع باشه. علم اجمالی داریم یکی از اینا باستی نباشه، حالا یا به جهت تناقض یا به جهت علم اجمالی یا هر جوری، نمیشه هر سه باشن. هر سه باشن منتهی به تنافی و تکاذب، تناقض و تکاذب میشه، ولی هیچ کدومشون هم متعین نیست که او باستی نباشه، چون هر دو یکی رو نباشه دوتا دیگری میتونه باشه. هر کدوم از این ستاره ما نداشته باشیم، دو تا دیگه میتونه حجت باشه و صحیح باشه، مطابق واقع باشه. این معناش تعارض سه طرفه است، چون تعارض سه طرفه غیر از این تعریفی نداره. تعریف تعارض سه طرفه اینه. پس این که گفتید این ظهور صیغه امر در وجوب خارج از تعارض، یعنی چه خارج از تعارض؟ ملاک تعارض تکاذبه. وقت تکاذب بین دو دلیله، این دو دلیل با هم دیگه تکاذب میشه. دلیلای دیگه باشن چه نباشن، این دو تا با هم تعارض کنن، بله اینجا اون خارج از تعارض. اگه اینجوری بود که اون ظهور سوم چه باشه چه نباشه این تعارض هستش، بله اینجا تعارض دو طرف داره. ولی اینجوری که نیست. اگه اون ظهور سوم در اطلاق صیغه امر در وجوب نبود و بگیم این وضع شده برای جامع رجحان که لغتا هم همینجوره، استحباب هم میتونه باشه، این دوتا دیگه با هم تعارض ندارن. پس این دوتا مطلقا با هم تعارض ندارن، تعارضشون در صورتی است که اون باشه. مثل هر دوتایی از این ستا تعارضشون در صورتی است که اون سومی باشه، اگه سومی نباشه اون دوتا میتونن باشه. همه موارد تعارض سه طرفه همینجوره. خب پس چرا اینجا به قول ایشون چرا اینجا ما تطبیقش نمی کنیم؟ در این مثال ایشون زد، ایشون میفرماید اینجا ما تطبیق نمی کنیم این ضابطه را، چون قرینیت هست. یعنی عرف موضوع را وقتی دید احد دلیل از نظر موضوع اخص از دلیل دیگری شد، خود اخصیت موضوعی را این قرینه قرار میده، اخصیت موضوعی را قرینه قرار میده بر این که این ظهور مقدمه بر اون ظهور، برای اینکه مقصود از اون ظهور نه اینکه مقدمه، اصلا مقصود از اون ظهور اون عام لبن و ثبوتن غیر از مورد خاصه قرینه قرار میده. یعنی که انه یک اسلوب عرفی است برای بیان کردن که مراد متکلم از اون عمومی که اونجا آورده غیر از این فرده. این اسلوب یه دفعه به شکل تفسیره میاد بگه و مقصود من از اون عالم غیر نحویه، این میشه حکومت، ازش تعبیر میکنیم به حکومت، حکومت تفسیری. یه وقت این تفسیر اینجوری صریحا تفسیر شخصی نیست، ولی عرف اینم یکی از وسائل تفسیر قرار داده، یه طریقه عرفی است بر تفسیر، این که اول یه عام رو بگن بعد هی تخصیص بهش بزنن، بگن الا اینجا الا اینجا الا اینجا. اینم یه راهی در ادبیات عرفی، در محاورات عرفی اینم باب شده هست که دیگه تفسیر شخصی نمیارن، تفسیر نوعی است. نوع این کارو میکنه، نوع عرف و عقلا در باب محاورات این کارو میکنن که بعضی وقتا مخصص متصل ذکر میکنن، میگه اکرم الا النحوی، بعد این الا رو بعد ذکر میکنه، میگه لا یجب اکرام النحوی. بنابراین نکته این که اون ظهور سوم را وارد نمیکنن در این معارضه این نیست که وارد نیست واقعا در معارضه، لولا قرینیت اونم داخل در معارضه است، اونم ساقط میشه دیگه، ظهور در وجوب هم نخواهیم داشت در نسبت به این مورد تعارض. ولذا در جایی که آمین من وجه باشه اونجا اینجوری میگن، میگن تساقط میکنه در مورد اجتماع، هر سه تا ظهور ساقط، استحبابش هم دیگه ثابت نمیشه، هیچ چیز ثابت نمیشه در مورد اجتماع، نه وجوب ثابت نمیشه نه استحباب. بالاخره این که در این مورد شما میبینید عرف ظهور صیغه امر را داخل نمی کنه جایی که اخص باشه در معارضه، به جهت این که اخصیت خودش یکی از اسلوب های مخصصیت موضوعی است، که اگر موضوع را عرف دیدی که خواسته یکی عام، میگه این میخواد بیان کنه که مراد من از اون موضوع ما ادای اینه. اینه وقتی به نحو حکومت تفسیری بیان میکنه، یه دفعه به نحو طریقه عرفی بیان میکنه که همین استثناء منفصله یا تخصیص منفصله. این یه سبک عرفی است برای تخصیص، این قرینیت داره دیگه، اون رو این کار اینجوری جمع میکنه با عرف بین این دو دلیل، بین این سه تا دلالت به اصطلاح. ولذا جایی که بعد یه مورد هم هست که استثناء میکنه ایشون، که اون مورد تعارض سه طرفه است، پس هر جا تعارض سه طرف بود هر سه طرف داشت که با جدا شدن با بطلان یکی اون دوتا میتونست حجت میتونست مطابق یعنی صحیح باشه، این تعارض سه طرفه است و هر سه ساقط میشن. مقتضای قاعده در تعارض سه طرفه سقوط هر سه است، اگر قرینیتی نباشه تقدمی نباشه، الا یه جا که در اونجا اون احد و ظهورین حجت نمیتونه باشه، یعنی عقلا اون رو حجت قرار ندادن، اونجا تساقط نمیکنن. اون کجاست؟ موارد دوران بین تخصیص و تخصصه. یعنی اگه یه دلیل آمد گفت که اکرم العالم، یه دلیل آمد گفت که لا یجب اکرام و زید، زیدم نمیدونیم عالمه یا عالم نیست. اگه عالم باشه پس این مخصص اکرم کل عالمه، اگه عالم نباشه این مخصص نیست. اون دلیل دوم آمده گفته زید واجب الاکرام نیست، نگفته زید عالم واجب الاکرام نیست. زیدم نمیدونیم عالمه یا نه. خب تا اینجا تعارض نیست. اگه همین دوتا دلیلی داشتیم نمیدونیم زید عالمه یا عالم نیست، آیا دلیل آمد گفت زید واجب نیست اکرامش، یه دلیل آمد گفت اکرم کل عالم، تا اینجا تعارض نیست بین این دو دلیل. اگه یه دلیل سومی آمد گفت که زید عالمه، زیدون عالمون، اینجا تعارض درست میشه. وقتی زید عالم باشه اکرم کل عالم، میگه هر عالمی واجب اکرام حتی زید، باز اون دلیل میگه زید واجب الاکرام نیست. این سه تا دلیل تعارض ثلاثی بینشون شکل میگیره، یعنی هر دوتا یکی دیگر نفی میکنه. یا باید زیدون عالمون غلط باشه تا اون دوتا درست باشه، یا بایستی وجوب اکرام کل عالم تخصیص خورده باشه تا این دوتا درست بشه، یا بایستی وجوب عدم وجوب اکرام زید نباشه تا اون دوتا درست بشن، هم زید عالمه اونم بگه یجب اکرام کل عالم حتی زید. هر یکی از این ستا نباشه اون دوتا دیگه حجت هست، یعنی اون دوتا دیگه مطابق واقع میتونن باشن، تنافی بینشون نیست، تکاذب بینشون نیست، تعارض ستاییه. ولی در این حال اینجا حکم به تساقط نمی کنن، بلکه حکم به چی می کنن؟ حکم به عدم، حکم به تخصیص می کنن در حقیقت. چرا حکم به تخصیص می کنن؟ چون اصالت العموم در اینجا نسبت به زید در اکرم کل عالم جاری نیست، چون ما بالاخره میدونیم زید یا واجب الاکرام نیست به جهت اینکه تخصیص خورده اون آم، یا اگر تخصیص نخورده تخصصا این خارجه، میدونیم. یعنی اکرم کل عالم را میدونیم در زید نمیتونیم جاری کنیم، چون زید بالاخره وجود دلیلی آمده گفته واجب الاکرام نیست، دلیلی که مقدمه فی نفسه بر اکرم کل عالم، چون اخصه، یا تخصیصا یا تخصصا. در موارد دوران بین تخصیص و تخصص اگر اصالت عدم تخصیص حجت بود باز این تعارض درست میشد، ولی چون گفتیم دیروز در اینجور موارد عقلا اصل عدم تخصیص را یا اصالت العموم را، اصالت الاطلاق را، ظهورات را اینجور جاها جاری نمیدونن، چون حکمش معلومه نیست. بالاخره اینجا نمیتونیم با وجوب اکرام ثابت کنیم، چه زید عالم باشه چه عالم نباشه، عالم هم باشه چون اخص آمده، اخص هم مقدمه بر عام، اینجا دیگه حجت نداره. حکم عام جایی که حکم عام میدونیم علی کل حال حجت نداره، ثابت نیست، فقط نمیدونیم موضوعا خارجه یا موضوعا خارج نیست. بخوایم به اصالت العموم بگیم موضوعا خارجه، به اصالت عدم تخصیص بگیم این تخصصیه، ولی زو تعارض بیفته بین اون دوتا که یکی میگه عالمه این میگه لایجب اکرامو، این اصالت العموم اگر حجت بودن اینجور جا این تعارض سه طرفی میشد، ولی چون حجت نیست اینجا تعارض موجب تساقط اون دوتا نمیشه، اون دوتا حجتن، اصالت العموم حجت نیست، چون امرش دائره بین تخصیص و تخصصه، ولی زا اکرم کل عالم در حقیقت از عمومش دست کشیده میشه، از عمومی که نمیدونیم حالا واقعا عموم داره، ممکنه واقعا عموم داشته باشه، حجت نیست برای ما، چون اگه واقعا اون سومی کذب باشه که گفته زیدون عالمون، تخصیصی هم نخورده در کار، تخصصه. ولی بالاخره چون حجت نیست اصالت العموم در اینجور موارد، تعارض سه طرفی شکل نمیگیره، نه از باب این که سه طرفی نیست تعارض، از باب این که احد الاطراف فی نفسه تمسک به، یعنی مقتضی حجیت نداره. اصالت العموم در عامی که حکمش میدونیم نیست، حجیت نداره. اون یه نکته دیگری است که ایشون حالت اساسی، پس بنابراین ضابطه ای که ایشون بیان کرد قابل قبول نیست. هر جا ما سه تا ظهور داشتیم که با رفعیت از یکی از این سه تا ظهورها اون دو تا دیگه میتونست مطابق واقع باشه، تنافی از اونها بین اونها رفع میشد، اینجا تعارض سه طرف است. چرا؟ اگه این ظهور چه باشه چه نباشه اون دو تا با هم تعارض دارن، بله این تعارض دو طرف است نه سه طرفه. ولی هرگاه سه تا ظهور جوری شد که از هر کدوم از اینا دست بکشیم اون دوتای دیگه میتونه درست باشه. این تعارضه. اصلا موارد تعارض سه طرفه همینه. تعارض سه طرف دار، مثال بگیم آب بزن بر ما، چه مثالی میزنی؟ همین مثال میزنی که سه تا دلیل داشته باشیم، هر دوتاش میتونه صحیح باشه ولی با سومی نمیتونه صحیح باشه. هر دوتاش میتونه مطابق واقع باشه، تنافی نداره، تکاذب نداره، اگه سومی نباشه. و این بر هر سه منطبقه. هر دوتا رو با جدا کنیم، یکی دیگری نبود، اینا با هم تعارض ندارن، این میشه تعارض سه طرفه. و اونا هم ظهور در وجوب قبول دارن بالاخره، ولی از باب حکم عقل قبول دارن. این نقض به مبناست، این نقض به مبناست. ایشون قبول کرده که این ظهور، اینجا گفته ظهور سوم، نگفته حکم عقل. اون نقض به معنا مبناست. در همون بحث مبنا هم همین نقض بهش وارد کردیم دیگه، اون نباز اینجا بیاریم. ایشون این نقض به اوناست، اونا هم قبول دارن که این ظهوره، ولی اینجا تعبیر به ظهور میکنه. این نقض به مبناست که این ظهور واقعا نه حکم عقل. اگر هم حکم عقل باشه، حکم عقل عبارت از ترخیص متصله نه ترخیص منفصل. پس در ترخیصات منفصله ظهور درست میشه. بنابراین این نسبت به ضابطه. و اما حالا اگر ضابطه هم کسی قبول بکنه، تطبیقش در اینجا درست نیست. یعنی در اینجا ما در حقیقت تعارض سه طرفه نداریم، بلکه دو تا، دیروز عرض کردیم اون تقریب دوم که روشن‌تر بود، دو تا معارضه مستقل داریم که در یک طرف مشترکن. تعارض سه طرفه نداریم، مثل این مثالی که ایشون زد از این باب نیست، تطبیق اون مثال اینجا غلطه. اینجا دو تا معارضه داریم که در هر معارضه، هر دیکی از این دو تا معارضه مستقل از هم، هر کدوم میشم دو طرف داره، ولی یک طرف مشترک در دو معارضه است. مثل جایی که یک دلیل با دو دلیل معارضه کنه با هر کدوم مستقل از دیگری، به طوری که اگر اون نبود فقط اون دیگری بود، بازم معارضه هست بین این و اون. اینجا از این قبیله. چرا؟ چون دیروز عرض کردیم یک تعارض بین اطلاق عوی در احد شرطیتین با من اطلاق واوی در شرطیت دیگر، که اینا گفتیم این دو تا دورها در طول هم نیستن، هم عرضن. این تعارض به بلاک تناقضه، تنافیه، چون نمیشه همین علت تامه باشه هم اون سالبه کلیه از اطلاق اووی استفاده بشه در دیگری، نمیشه. هم خفاء جدران علت تامه باشه برای وجوب قصر، هم اطلاق اووی در ادا خفی الادام فقصر نفی همه وجود هیچ عدل دیگری هم نفی کنه که نیست. این دوتا با هم تنافی تناقض داره. این یک تعارض. چه اطلاق اووی، اطلاق واوی در دلیل ادا خفی الازان که اطلاق اووی داره باشه چه نباشه، اون حتی اگر اون اطلاق اووی هم واوی هم نبود، بازم این تعارضه هستش، چون مفهوم تمامه. گفتیم که جزء العله هم باشه، اطلاق اووی نفی عدل دیگری میکنه و منافات داره با این ظهور این روایت ادا خفیت الجدران فقصر در تمامیت عله. این تعارض مستقلیست، چه اون منطوق اطلاق اووی رو حمله بر تمامیت بکنیم یا نکنیم، اطلاق واوی درش تمام باشه یا نباشه، این معارضه هستش. پس معارضه سه طرفی نیست. همچنین معارضه دوم که گفتیم دلیل ادا خفیت الجدران فقصر یک نصوصیت داره، یک که اصل دخالت شرط رو میفهمونه، دلالت وضعی است، یک اطلاق واوی داره که میگه حالا این شرط تامم هست، ناقص نیست. نصوصیتش گفتیم منافات داره با اطلاق واوی و عوی در دلیل دیگر، چون اگر نصوصیت باشه دیگه نمیتونه هر دو اطلاق اونجا باشه، چون دو تا اطلاق اونجا میگه هم اون تمام العله است، پس دیگه این جزء العله هم نیست، چون جزء العله بودن این مبنیه برای اینکه یه جزء دیگه هم اون باشه، اگر اون تمام العله شد دیگه این جزء العله هم لغو جهلش، جزء العله معنی نداره، پس نفی میکنه جزء العله بودنش رو، یعنی اصل دخل در وجوب قصر رو و شرطیتش رو، و این خلاف صریح، خلاف نص گفتیم، اینه نمیشه نفی کنیم. پس این که مقدم شد، یکی از اون دو اطلاقای واوی و عوی در اون دلیل ادا خفی از جدران فقصر بینشون تعارض پیدا میکنه. این تعارض با مجموعه هماست، نه با کل من هما. میگه یکی از اون دوتا نیست، یعنی بین خود اونا هم تعارض درست میشه. پس دوتا ملاک تعارض داریم مستقل، یکی تعارض بین اطلاق واوی و اوی در خود دلیل، دلیل شرط واحد به لحاظ صراحت اون دلیل دیگه و نصوصیتش در اصل دخل اون شرط، یه معارضه است که مستقله، یه معارضه بین اطلاق اوی در این و اطلاق واوی در منطوق دیگره. اطلاق اوی با منطوق خودش، اطلاق واوی در منطوق خودش یه معارضه داره به ملاک علم اجمالی، یه معارضه هم داره با اطلاق واوی در منطوق دیگری به ملاک تناقض و تضاد، چه اون معارضه دیگه باشه و چه نباشه. اون طرف هم همینجور، چه اطلاق واوی در اذا خفیت الجدران فقصر جاری باشه چه نباشه، این معارضه بین اطلاق اوی و اطلاق واوی در خود شرطیت خود و اطلاق اوی، این معارضه هستش، چون این معارضه به جهت اون نصوصیت اون منطقه، نه به جهت اطلاق واوی اونه. پس در حقیقت اینجا از موارد تعارض یک دلیل با دو دلیل با هر کدام مستقلنه، با دو تا تعارضه که در یه طرف مشترکه، به عبارت اخرى فرق هست بین تعارض سه طرفه و تعارض و دو تا تعارضی که در یک طرف مشترکه، یه جا یک دلیله، مثل یه روایت با دو تا روایت معارضه کنه، یه روایت با دو تا روایت با هر کدوم مستقل از دیگری معارضه کنه، اینو بهش نمیگن معارضه سه طرفه، این معارضه دو طرفه است، ولی دو تا معارضه است، دو تا تعارض مستقل از همه که در هر تعارض دو طرف بیشتر نداره، ولی یک طرف یه دلیله که با اون دو تا هر کدوم مستقلا از دیگری تعارض میکنه. اشتراک در یک طرف در دو تعارض، نه تعارض سه طرفه، ولذا تطبیق اون نکته هم در اینجا درست نیست. این دو تا اطلاق اوی در هر کدوم از اینا دو تا معارضه داره، یکی از باب تنافی و تضاد با اطلاق واوی منطوق دیگری، یکی از باب علم اجمالی به کذب که در اثر اون صراحت اون میاد، اخصیت اون منطوق دیگر میاد، بین اطلاق اوی در خود همین شرطیه با اطلاق واوی خودش دو تا معارضه که یک طرفشون در یک طرف مشترکن، ولی دو تا معارضن، نه یه معارضه سه طرفه. در معارضه سه طرفه از هر کدوم دست بکشی اون دو تا میتونه حجت باشه، اینجا اگر از اطلاق واوی اون فقط دست بکشیم این دوتا نمیشه حجت باشه، باز یکیش باز نباشه، یا از اطلاق واوی این دست بکشیم اون معارضه به ملاک تضاد با اطلاق واوی شرطیت دیگر نمیتونه حجت باشه با اطلاق واوی. پس بنابراین معارضه سه طرفه نیست، تطبیق غلطه اصلا. اینجا معارضه دو تا معارضه دو مستقل از هم که در یه طرف شریکن، اینجوری واسه گفته بشه و این غیر از اون نکته است که ایشون گفت، رفتی بونده و دو تا اینجا تعارض، چون دو تا معارضه است، مقتضای قاعده چیه؟ سقوط طرفین معارضه توی هر دو تعارضن، چون هر کدوم تعارض مستقل خودشو داره، این داخل میشه در همون باب، یعنی اون کبرا رو قبول کنیم اینجا به درد نمیخوره، چون اینجا ما ظهور ثالثی رو نیاوردیم، دو تا معارضه مستقل در هر معارضه هم دو طرف داره، فقط یکی از این دو طرفا طرف هر دو معارضه مستقل ازم قرار گرفته، تساقط میکنن دیگه هر سه. اینجا که دیگه نباید کسی شک کنه که اینا داخل در تعارضن و اطراف تعارضن، هر سه تا دلیل هر سه شون ساقط میشه، چون دوتا معارضه است و مصداق اون نکته که ایشون گفت اینجا قرار نمیگیره، اینجا در داخل در همون تعارض دو طرفه است که ساقط میشن هر دو، چون دوتا معارضه است. بنابراین اینم تطبیق این مسئله اینجا تمام نیست، ولذا میشه همه مواردی که یه دلیل با دو تا دلیل تعارض کنه، نه با مجموعشون، با جمیعشون، با هر کدوم مستقل از دیگری تعارض کنه، خب هر سه ساقط میشه، چون دو تا معارضه است. در اصول عملی میخونید یه جای اصل عملی است، دو تا در طرف دیگه دو تا اصل عملی است، با هر کدوم مستقلا از دیگری تعارض میشه، هر سه ساقط میشه، همون دو تا هم یکی. اشتراک یک طرف در دو معارضه موجب نجات نیست، چون هر معارضه در این دو تا معارضه دو طرف داره، گرچه یه طرف مشترکن بین در هر دو معارضه، موجب تساقط هر دو طرف در هر دو معارضه میشه که در نتیجه سقوط هر سه دلیله، که همون نتیجه ایست که مرحوم میرزا گفته. این تعبیر تقریب اول بود، اونم همینه، اونم چون بالملازمه اینه، در حقیقت این رفعیت از این بالملازمه تعارض رو حل نمی کنه، اون تعارضه هستش، حتی این لازم هم نباشه اون تعارضه مستقله. پس باز مصداق تعارض سه طرفه نمیشه. تعارض سه طرفه جاییست که اگه دست بکشیم از این اون دوتا از بین بره تعارضش و تنافیش، نمیره از بین. این لازم هم نباشه بازم اون تعارض اونجا هست. اینم باز بنابر تقریب دیگر این بیان رو بازده بکنیم. ولی تقریب راحت تر و ساده ترش اینه که جا تعارض اون دو نکته، اون تقریب دوم روشن تره که دیروز بیان کردیم، که یک علم اجمالی به کذب احدهما پیدا میکنیم نسبت به اطلاق واوی و اوی خود یه دلیل به جهت صراحت اون دلیل، یه تعارض از باب به ملاک تضاد و تنافی و تناقض بین اطلاق واوی هر کدوم با اطلاق واوی در اوی هر کدوم با اطلاق واوی در دیگری، که این به ملاک تضاد و تنافی با همه، اون به ملاک اون علم اجمالی است که از اون مخصص صریح به دست میاد، این به ملاک تنافی، و دو تا معارضه مستقل از همه، هر کدوم از این دو معارضه رو بگیریم یه طرفش از حجیت بندازیم طرف غیر مشترک رو، اون معارضه دیگه هستش در جای خودش. چرا؟ اگه طرف مشترک رو بندازیم اون معارضه هر دو از بین میره، چون طرف مشترکه، چون اون طرف مشترکه دو تا تعارضه، نه چون ما تعارضه سه طرفه است، چون طرف مشترکه اگه از بین بشه هر دو دو تا دیگه میتونه حجت بشن. بله، از باب اینکه طرف هر دو معارضه است، هر دو معارضه یک طرفش لغو کردیم اون دو تا میتونه حجت باشه، میتونه درست باشه. بنابراین تطبیق این نکته و ضابطه هم در اینجا درست نیست، روشنه. تا اینجا برمیگرده به این فرمایش تحلیل، یعنی دقت در کلام میرزا بیم، برمیگرده که ما در اینجا دو تا معارضه داریم بین اطلاق عوی در هر طرف و اطلاق واوی در طرف دیگه و اطلاق واوی در طرف خودش، و اینا دو تا معارضه مستقل از همن که در یه طرف با هم شریکن، هر معارضه هم دو طرف داره نه سه طرف، پس مصداق اون ضابطه ایشون نیست که سه طرفه باشه معارضه، یه طرف مشترکه در این دو تا معارضه دو طرفه و داخل در همون باب تعارض دو طرفه است که اگه متکافئین باشن باز هر دو طرف ساقط بشن، چه در این معارضه چه در اون معارضه، و هر سه ساقط میشن. غیر میمونه اون تخصیصی که ایشون گفت، اون تخصیص اگه واقعا مقصود ایشون اخصیت باشه، خب اخصیت روشنه که تمام نیست، اونچه که اخصه همونجوری که دیروز عرض کردیم دلالت بر اصل شرطیته، اما اینکه این عدل تامه و تمامیتش از باب اطلاقشه، آنچه که مدلول اخصه اصل اینکه این شرط دیگر که خفاء جدرانه دخالت داره در قصر، حالا یا به نحو جدر اله یا به نحو تمام اله، این مقدار بلا اخصه اصل دخالت، ولی اصل دخالتش که منافات با اطلاق عوی در اون یکی نداره، اطلاق عوی قابل جمعه با اصل دخالت، بین که جزء علت باشه، اگه جزء علت باشه با سالب کلیه دیروز گفتیم قابل جمعه. تنافی و تعارض بین منطوق هر کدام با مفهوم دیگری در طول اینه که منطوق این حمله بر علت تامه بشه، عدل تام قرار بگیره، او وقت منافات پیدا میکنه با مفهوم این، نه اصل دخل ولو به نحو جزء العله منافات نداره، دخل به نحو تمام العله است که منافات پیدا میکنه با اطلاق عوی در دیگری، با مفهوم و سالب کلیه در دیگری، و این در طول اینه که اطلاق واوی رو جاری کنیم. پس در حقیقت معارضه با اطلاق عوی در دیگری اطلاق واویه، نه اصل دلالت وضعی صریح بر اصل دخالت. اینکه دخالت به نحو تمام علت تام است و موضوع تام خفاء جدران برای وجوب قصد، این تمامیتشه که منافات پیدا میکنه با اطلاق عوی و تناقض داره با اطلاق عوی، این تمامیتش هم با اطلاقه نه با صراحت نه با دلالت وضعی، با اطلاق واویه، اینم اطلاق سکوته مثل اونم سکوته، متکافئین هم هستن دوتا اطلاق علا حد واحده. پس اخصیت روشن اینجا نیست، ولی لذا شهید صد اینجا اصرار میکنه برای اینکه حق با مرحوم میرزاست، ولی واقعا انسان اصل مطلب آقای خویی رو میشه قبول کنه که ایشون یه شاهدی میاره، این شاهد رو بایستی اینجور قبول کرد، نمیشه این انکار کرد. ایشون میگه اگر این جمله شرطیه‌ای که مفهوم داره با منطوق جمله دیگری جمع بشه، یا هر دو شرطیه هم باشن، عرف اونجا چجوری جمع میکنه بین این دوتا، اینجا حرفی هم داره. در تقریرات محاضراتشون بحث اخصیت میکشه، در دراسات اخصیت رو نگفته، اونجا دقت میشه که بیشتر کرده، چون روشن اخص نیست، اونجا جمع اقواییت را گفته، گفته منطوق اقواز از مفهوم، این تعبیر کرده. و شاهد رو این گرفته، گفته اگه این دوتا با هم آمدن، گفت اذا خفی الجدران فقصر و اذا خفی الاذان فقصر. آیا عرف اینجوری جمع میکنه که مجموعه ما شرطه یا نه مفهوم هر کدوم به منطق دیگری قید میزنه؟ یا اگر یکی اصلا مفهوم نداشت گفت اذا خفی الاذان فقصر و یجب التقصیر اذا خفیت الجدرا، دومی حملیه بود شرطیه نبود. اینجا چیکار میکنید؟ عرف اینه چی حمله برای میکنه که خفای مقصودش اینه که هم خفای جدران و هم خفای اذان با هم بایسته باشه تا یجب التقصیر. حمله بر تقیید واوی میکنه یا اطلاق اووی رو در اون جمله‌ای که مفهوم داره قید میزنه، چون میگه عرف بدون شک کار دومی رو انجام میده. یعنی نمیگه اینجا اگر گفت اذا خفی الاذان فقصر و یجب التقصیر عند خفای جدران، اینجا حمله بر این که مجموع رو مخواد بگه شرط تقصیر نمیکنه، بلکه استفاده میکنه عرف اینجا اینجوری هم این تعارض رو رفع میکنه. کسی که غالب مفهومه میگه اون مفهوم الا اینجا مفهوم داره، اذا لم یخف الاذان لا تقصر الا جایی که خفیت الجدران، اونجا هم باز تقصیر که همون تغییر اطلاق اویه. منطق دیگری که ذکر شد اینه عدل قرار میده نه جزء قرار میده با اون منطق اولی. این رو نمیشه انکار کرد، وجدان عرفی ما موافق با استثاره ایشونه. یعنی واقعا اینجا اینجوریه، شاید در فقه هم به همین جهت همین جور جمع کردن. ببینید خب این یه توجیه میخواد، با اینکه هر دو اطلاقن، هر دو دلالت سکوتی ان، هر دو اطلاق اوی و واوی به تعبیر مرحوم میرزا، خب هر دو متکافئینن، هر دو مقدمات حکمتن، هیچ کدوم وضعی نیست. چرا این جمع را میکنن؟ شاید بهترین تحلیلی که بشه اینجا برای این وجدان عرفی ایشون که به نظر ما این وجدان درسته هست، این بیانه که تقیید و واوی گرچه تقییده ولی عرفن مدلول تصوری رو عوض میکنه. یعنی این که بگیم مجموع این دوتا شرطی که ذکر کرده، وقتی گفته اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفیت یجب تقصیر اذا خفیت الجدران ایضا، اگه مقصود این بوده که مجموع این دوتا شرطه، اینجوری نبایسته میگفت، باز میگفت اذا با هم میگفت، معیت رو میآورد. جایی که جزء العله است، جزء درسته این با اطلاق واوی ثابت بشه تمام العله است، ولی جزء العله بودن یک معنای تصوری رو تغییر میده، میاد هر دو رو با هم میکنه موضوع. کنه باز این میگفت عرف میگه اینجا باز اینجوری میگفت، میگفت اذا خفیت الجدران و خفی الاذان معا فقصر، با هم، چون جزء العله معناش اینه. اینکه حمل کنیم اذا یجب التقصیر اذا خفیت الجدران ایضا، این حمل کنیم برای اینکه مجموع مقصوده، این داله اضافی میخواد، چون مدلول تصوری رو تغییر میده. درسته اطلاقه، ولی یه اطلاقی است که نتیجهش تغییر مدلول تصوری جمله میشه. پس اگر مقصود این باشه، این تصوری که جدای از هم آمد، این تصور به هم میخوره که انه مدلول وضعی به هم خورد. یعنی لم یورد ما ذکره، نه اراد ما لم یذکره، چون اطلاق اراد ما لم یذکره، اطلاق سکوته، چیزی که ذکر نکرده لبن هست ولی لفظ رو عوض نمیکنه، معنای لفظ رو. دلالت وضعی برعکسه، جایی که ذکر شیئا ولم یرده، مثل عام عموم رو ذکر کرده ولی واقعا نمیخوادش، میگه اون اقواس. چرا اقواس؟ چون عدم اراده ما یذکر اشد و مخالفتنه تا اراده ما لا یذکر که مدلول تصوری رو عوض نمیکنه. تقیید اطلاق اوی مدلول تصوری رو عوض نمیکنه، اون بر سالبه کلیش هست. باید یه فرد رو بگه این واقعا اینم عدله، مدلول تصوری رو عوض نمیکنه. قید در عالم ثبوت میاره، میگه ظاهرش سکوت کرده از او، پس سالبه کلیه است ولی واقعا الاس هستی، مثل موارد الا و استثنامونه. به خلاف جایی که بخواییم حمل کنیم دو منطق رو برای اینکه مجموع با هم باستی باشه، هر کدوم جزء العله است، این میشه موضوع وجوب قصد. اینجا مدلول تصوری اینجور تقیید مثل یه مفهوم مباینه با اون اطلاق واویه. تقیید واوی با اطلاق واوی درست تقیید و اطلاقه، ولی عرفاً مباینه با همه، چون تصوری که از این اطلاق واوی به دست میاد دو تا شرط مستقل از همه، تصوری که از تقیید واوی به دست میاد مجموع و معیت شده موضوع حکم به قصر و حکم به جزا، و این تصور دیگری است غیر زونه مباینه با اونه، که میگیم اگه این مقصودش باشه پس چرا اون ذکر کرد اونجوری، چرا ذکر کرد، نمیگیم چرا ذکر نکرد، چرا اونجوری ذکر کرد، مثل جای مخالفت با دلالت وضعی میشه، مثل دلالت با اصل ترتب میشه. این رو میشه واقعا کسی قبول کنه که در اینجا این اطلاق واوی اقواس دلالتش از اطلاق اوی در حکم دلالات وضعی است، در حکم اراد ما لم یرد ما ذکره و لم یرد ما ذکره اقواس، از اراد ما لم یذکره که اون مقدمات حکمت و دلالت سکوتی است. اگه این تحلیل رو قبول کردیم واقعا یه تحلیل فنی میشه برای فرمایش ایشون، که ایشون در دراسات گفته اقواس، تعبیر به اخصیت اونجا نداره، میگه اطلاق واوی اقواس از اطلاق اوی، ولذا اگر جمع بشه میبینید اینجوری عرف جمع میکنه بینشون، حمله بر این میکنه، و این حرف قابل قبولی است. صلی الله علیه.